هرچنین که در این فصل نهم سه تا مطلب داریم. مطلب اول درباره ترتیب ثوابت بود و بیان اینکه اگر در بین ثوابت ترتیبی هست، در بین عللشون چون عقوله نیز باید ترتیبی باشد، اما لزومی نداره که ترتیب اونجا نظیر ترتیب اینجا باشه. همونطور که موجودات اونجا از همه جهت نظیری اینجا نیستن، ماهیتشون با اینجا یکیست و الا تفاوت دارن. اونجا اعضا نیست، اینجا اعضا هست. اونجا جسم نیست، اینجا جسم هست. لزومی نداره ترتیبی که اینجاست اونجا برقرار باشه. بالاخره یه نظم و ترتیب اونجا هست که باعث نظم و ترتیب این چنینی در اینجا میشه. مطلب دوم که امروز میخوام واردش بشیم اینه که تمام موجودات عالم اثیری که افلاک و کواکب باشند تماماً حیند و بیان حی بودنشون هم اینه که حرکت دورانی دارند و حرکت دورانی قبلا گفتیم که حرکت ارادی است و اگر موجودی حرکت ارادی داشته باشد حتما دارای نفسه و اگر دارای نفس باشد دارای حیات. پس از طریق حرکت دورانی و حرکت ارادی افلاک پی میبریم که اونها حیند. هم فلک حیه، هم کوکب حیه و نفس ناطقه هم دارد. نفس ناطقه هم دارد. این نفس ناطقه را همونطور که قبلا گفتیم نور مدبر می نامیم، برخلاف عقول که نور قاهر نامیده می شن. نور مدبر را به دو قسم تقسیم می کنن. نور مدبر علوی که عبارت از نفس ناطقه فلکی است و نور مدبر سفلی که عبارت از نفس ناطقه انسانی است. در اینجا بحث ما در نور مدبر علویه. به این جهت مصنفم قید علوی رو در عبارت میاره، چون بحث ما در نفوس فلکی است، در نفوس انسانی که بحث نداریم فعلا. از جا داره که ما قید علوی رو بیاریم، مصنفم قید علوی رو میاره. خب تا اینجا مطلب خیلی مشکلی نداره. معلومه که موجودات عالم اثیر همشون حیان به خاطر اینکه همه دارای حرکت دورانی یعنی ارادی و بالاخره دارای نفسن. حرف اینه که این نفس چجوری به این بدن تعلق میگیره و از چه راهی تدبیرش رو اجرا میکنه. میفرماد نظیر همونی که در بدن خودمون هست. در بدن ما نفس تعلق اصلیش به قلبه و از طریق قلب به بقیه اعضا تعلق داره. پس باید در فلک هم همچنین باشه. تعلق اصلی نفس فلک به کوکبه و از طریق کوکب به خود فلک. پس کوکب در فلک به منزله قلب در بدن انسان. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در انسان نیروی بدنی، نیروهای بدنی، سلام علیکم، اگرچه به وسیله قلب ایجاد نمیشن ولی به وسیله قلب منبعث میشن، برانگیخته میشن. علتش هم اینه که روح بخاری که عبارت هست از صفه اخلاط، یعنی خلاصه اخلاط و منتخب اخلاط، این روح بخاری مرکب قوای بدنی است و این روح بخاری اگرچه خلاصه اخلاطه ولی چون مهمترین خلط خونه، میشه گفت خلاصه است از خون، که در بعضی نوشته هم همینه که صفت و دم و خون مرکزش قلبه. پس روح بخاری هم از قلب منتشر میشه در بدن و چون با داشتن روح بخاری قوا فعال میشن. اگر روح بخاری در یه جا ضایع بشه اون قوه هم ضایع میشه. پس باید گفت انبعاث قوا به وسیله روح بخاری است و اگر روح بخاری از طریق قلب منتشر میشه در بدن، از انبعاث قوا از طریق قلب. بنابراین قوای اون جسمانی ما، قوای جسمانی نه قوای عقله، قوای جسمانی ما از طریق عقل منبعث میشن، ولو از طریق عقل موجود نمیشن ولی منبعث میشن. خب در فلک هم همین وضع برقراره. قوای جسمانی فلک که از جمله همون قوه محرکش هست یا قوه متخیلش هست در بعد نظر، اینها همه از قلب که همون کوکب منبعث میشن. پس کوکب هم مرکز تعلق نفس و هم محل انبعاث قواست. به تعبیر مصنف میگه سلطان نفس فلکی، یعنی قوت، یعنی سلطنت، یعنی تدبیر، یعنی تصرفش از طریق کواکبه، از طریق کواکبی که منبعث کننده قوا هستند. نفس به بدن فلک تعلق میگیره و کاراشو در فلک اجرا میکنه. این خلاصه بحث دوم ماست که توجه کردید گفتیم در عالم اصیل میتی وجود ندارد، همه موجودات اونجا حی، یعنی این یک مطلب، و حیان یعنی نفس دارن. مطلب دوم بود که این نفس چگونه تعلق میگیره به بدن فلک. هر کدیم از طریق کوکب که به منزل قلب. فلک و الافلاک که کوکب نداره، اون دیگه صورت دیگری داره، ولی نفس خود فلک تعلق گرفته. اون دیگه کوکبی نداره که از طریق کوکب بهش تعلق بگیره. بله، فلک و الافلاک اثر بیشتر خواهید بودن. چند بار بحثی یه فصل مستقل در برش داشته. این دیگه استثناس عرض میکنه، این بهش تعلق به کوکبش تعلق به فلک و الافلاک چون کوکب نداره دیگه قلب نفس و کوکب تعلق نمیگه و از طریق کوکب به بدن، بلکه مستقیما به خود بدن تعلق میگه. ما ببینید داریم توجیه میکنیم، چون نظیرشو در خودمون دیدیم، اونجا میخوام همینو پیاده کنیم. کل بدن اداره میکنه، ولی از کجا شروع میکنه؟ نه، تا قلب نباشه نمیتونه اداره کنه. قلب یکی از اجزاست، تو اجزای رئیسه. چون ببینید اگر قلب بیسته تمام بدن، همه بدن ساکته. نه، کل درجه از کار میفته، همه چی از کار میفته. اگه برای حیات انسانی هم از بین میره، بعد از اینکه قلب از بین رفت حیات انسانی از بین میره. سلام. بله، اشکال فقره همون در نمت هفتم، ولی ظاهرا سلام که فرق داره اینجا با اونجا. به طور کلی قلب از کار بیفته، کل بدن از کار میفته. پس معلوم میشه که این قلب عضو رئیسه. اگر عضو رئیسه، نفس باید به عضو رئیسی تعلق بگیره و بعدا به بقیه. اینا یه مقدار از مطالب مفروغان استفاده کردنه. بله، و الا مثلا فرض کن اگه در بدن همه رئیس، همه مساوی باشن، خب بله نفس به بدن تعلق میره به طور تساوی. ولی وقتی که عضوی از اعضای بدن رئیسه، خب معلومه نفس طرف او میره و بعد از طریق او به بقیه موجوداتی که مروسن از طریق رئیس باید اتضاف میشن. خب این قانون دیگه در بدن هم قانون حاکمه. و دلیلش هم بر اینه که وقتی که شما قلب رو از کار انداختید، نفس تعلقش رو قطع میکنه، از همه قطع میکنه. پس معلوم میشه قلب دخالت داره. این اختلاف بوده که عضو رئیسی بدن قلب یا مغزه. نوعا میگفتن قلب، اخیرا مثل این که اصرار دارن که مغزه. نمیدونه حالا بالاخره نه، کبد هم از اجزای رئیس است. کبد و مغز و قلب از اجزای رئیس هست، منتها کبد عضو رئیس نباتیه، قلب حیوانیه و مغز انسانیه. ولی بالاخره در حیاتی که ما احتیاج داریم که نفس به بدن میخواد تعلق بگیریم، بدن حیوانی لازمه. در بدن حیوانی رئیس قلبه، در بخش حیوانی رئیس قلبه، لذا از طریق قلب باید تعلق بگیریم. بله، حیات حیوانی مثلا یا نباتی هست. بله، قلب در هر صورت قلب مهمه در حیات حیوانی، و ما هم الان بحثمون در تدبیر بدن هست از طریق نفس. خب معلومه که بالاخره باید اون حیات حیوانی رو ملاحظه کنیم. حیات انسانی یا حیات نطقی که کارش تعقل اون به بدن اصلا احتیاجی نداره. بحث ما الان بیشتر در همون حیات حیوانیه، ولو نفس نفس ناطق است، ولی بخش حیوانیش داره بدن رو اداره میکنه. اون بخش حیوانی رئیسش قلبه و این نفس هم از طریق همین قلب به بدن تعلق میگیره. در انسان اینطوره، در فلج هم اینطوره. خب رسیدیم صفحه 345 سطح سوم. ولی قبل از اینکه من وارد سطح سوم بشم، در سطح اول یک کلمه ولا ندرکها داشتیم. من اینو عرض نشدم، این عطف بر یکونه هست. ولا مانع ان یکون وراء فلک ثوابت عجائب و اخرى ولا ندرکها. ولا ندرکها، ولا ندرکها یعنی مانعی نیست که ورای فلک ثوابت عجایبی باشد که ما اون عجایب رو درک نکنیم، اون عجایب یا فلک ثوابت رو درک نکنیم، که لا ندرکها رو عطف بگیریم بر یکون. البته مستقلم قرارش بدید مشکلی نداره. یعنی بله، اگر چیز باشه، اگر واو نداشته باشه، که نسخه شما واو نداره، حالا میشه گفت حاله. ولی حالا نسخه ما واو داره، چون واو داره عطف میگیریم بر یکون. البته مستنفم بگیریدش ایرادی نداره، واو حالی هم بگیرید اشکالی نداره، ولی اگه واو باشه عاطفه بگیرید بهتره، عبارت روانتر معنا میشه. عطفش هم بگیرید بر یکونه باز بهتره، بر یکونه بهتره. خب این یه نقطه ادبی بود که خیلی هم لزومی نداشت گفته بشه. و علم انه لا میت فی عالم الاسیر، در عالم اسیر یعنی عالم کواکب و افلاک، اصلا موجود مرده ای ما نداریم. همه موجودات زندن، یعنی همه دارای نفسن. کوکبش هم دارای نفسه، فلکش هم دارای نفسه. بل کلهو حیون، دلیل ما بر حیات افلاک حرکت دورانی داشتن، یعنی حرکت بالاراده داشتنه. و هر جا که پای اراده باز بشه معلوم میشه که نفس موجوده و حیات هست. لتحرک کل فلکن بالاراده، چون همه افلاک حرکت بالاراده دارن و حرکت بالاراده در جایی است که نفس موجود باشه، و هر جایی که نفس موجود شد حیات موجود هست. حالا حرکتن تو خالف و حرکت الفلک الاخر او توافقها، این دخالتی در حیات نداره، لذا ایشون میگه فرقی نمیکنه. حرکتش حرکتی باشد که با حرکت فلک دیگر مخالف باشد، یکی به سمت مشرق بره یکی به سمت مغرب، او توافقها یا موافق باشد، هر دو به سمت مشرق برن یا هر دو به سمت مغرب برن، موافقت و مخالفت این حرکات دخالتی در حیات نداره. اون چه که دخالت داره اینه که این حرکات همه بالاراده هستن، و چون همشون بالارادن همشون نفس دارن، همشون حیات دارن، ولو اینکه حرکاتشون موافق باشه یا مخالف باشه، چون اون دخالتی نداره. فلکلن نفس و ناطقتون مدبرتون. فلکلن یعنی لکل عالم اسیر، چه کوکبش چه فلکش، نفس ناطقه مدبره موجود است. خب این نفس ناطقه عرض کردیم که اسمش نور مدبره. مصنف در خط بعدی که میخونیم این نور مدبر رو مقید میکنه به الوی. میفرمان علت تقید این نور مدبر به الوی اینه که نور مدبر الوی نفس فلکی است و نور مدبر سفلی نفس انسانی است، و ما الان بحثمون در نفس فلکی است. به این مناسبت مصنف مقیدش کرد به الوی تا همون نفس فلکی افاده بشه.
آدم اصیل همون افراد قرار که
نه جدا لازم نیست باشه، نفس لازم نیست جدا باشه. عرض کردم که نفس فلک تعلق میره از طریق کوکب، معلوم میشه نفس جدا ندارد، نه کوکب نفس جدا داشته باشه، فلک نفس جدا. اگرچه اینم بعضی گفتن، بعضی گفتن کوکب نفس جدا داره، فلک نفس جدا داره، هر کدوم از افلاک جزئی نفس جدا دارن، گفتن اینو. ولی ایشون ظاهرا تابع این مطلب نیست، میفرماد یک نفسه که از طریق کوکب به کل فلک تعلق میگیره. و تقید هذه المدبرات بالعلیه، این که مصنف در سطر بعدی مقید کرده این مدبرات نوری را که نفوس ناطقه هستند، مقید کرده به علیه، احترازون عن المدبرات سفلیه، خاصه احتراز عن المدبرات سفلیه که نفوس ناطقه انسانیه، چون بحث ما در نفوس ناطقه انسانیه نیستن، با قید علویه اینا رو خارج کرده. و سلطان الانوار المدبرت العلویه و قوتها تصلو الى الافلاکه به توسط الکواکب. سلطان یعنی سلطنت، یعنی تدبیر، یعنی تصرف، یعنی نیرو، لذا پرسرش و قوته ها را عطف تفسیری میگیره. سلطنت و قوه انوار مدبره الویه، یعنی سلطنت نفوس ناطقه فلکیه و قوتشون به فلک میرسد، نه مستقیمن بلکه به توسط کواکب، به توسط کواکب به فلک این قوه میرسد، یعنی نفس فلکی از طریق کواکب سلطنت خودش را در فلک پیاده می کند و در فلک تصرف می کند یا تدبیر می کند. و قواها سلطان الانوار المدبرت الالویه و قواها تصلاح اب نداره، قواها هم بگیرید به اعتبار افلاش مشکلی نداره، قوتها هم باشه که نسخه ماست درسته. و منها تنبع سلقوا، توجه کنید در اینجا سه تا لفظ مؤنث داریم در عبارت مصنف، یکی الانوار، الانوار و مدبرت الالویه، یکی قوتها، یکم کواکب. این زمین منها به کجا برمیگرده؟ به کدومش برمیگرده؟ به انوار برمیگرده یا به قوه یا به کواکب؟ عرض کردم به اون توضیحی که از خارج دادم معلوم شد که به کواکب برمیگرده، چون انبعاث قوای انسانی توجه کردید از طریق قلب بود، با بیانی که عرض شد انبعاث قوای جسمانی فلک هم باید از طریق ما به منزلت القلب یعنی کوکبش باشد. و شاهد بر این مدعی که عرض میکنم عبارت شرزوری است که جمله رو میگه، در ضمن اون جمله عبارتش اینطوره: من الکواکب النیرت التی منها تنبع سلقوا، من الکواکب النیرت التی منها تنبع سلقوا البدنی، که اصلا صریح در این که زمین منها باید به کواکب برگرده. اما اون بیانی که عرض کردم معلومه که باید به کواکب برگرده. و منها یعنی از این کواکب است که قوای بدنی فلک منبعث می شوند، عرض کردم منبعث می شوند، غیر از موجود می شوند، از طریق قلب قوا موجود نمی شوند، ولی منبعث و فعال شدنشون از طریق قلب، که به خاطر همون روح بخاری که توضیح داده شد. ول کواکبو، یا در نسخه قدیم داریم ول کوکبو کل عضو رئیس المطلق، کواکب یا کوکب به منزله عضو رئیسی در بدن انسانه، مطلق یعنی اونی که به طور مطلق رئیسه. حالا ممکنه در بدن انسان عضوی نسبت به عضوی رئیس باشد، همین عضو رئیس نسبت به عضوی دیگه مرعوس باشه، ولی عضوی که مطلقا رئیسه، دیگه بالا سر نداره، قلبه. عضو رئیسی مطلق الان منظورمه. کوکب در فلک به منزله همین عضو رئیسی مطلقه که دیگه مافوق نداره تو بدن. ول کوکب و کل عضو رئیس المطلق، فنسبت کوکب الالفلک، الالفلکی که مرکوز است یعنی ثابت است این کوکب در اون فلک، نسبت این کوکب به فلک نسبت القلب الالبدن است، همونطور که قلب عضو رئیسی مطلق است در بدن و از قلب قوا منبعث می شود و سلطان تصرف نفس در بدن از طریق قلب است، همچنین کوکب در فلک به منزله قلب، از کوکب قوا منبعث می شه و عضو رئیسی مطلق فلک هم همون کوکبه و سلطنت نور مدبر فلکی هم از طریق او به فلک میرسه. خب این مطلب دوم فصل بود که تمام شد. حالا مطلب سوم درباره خورشیده که تا آخر فصل هم طول میکشه. میفرمان که خورشید مهمترین کوکبی است که ما در افلاک داریم، بنابراین علتش هم یعنی اون عقل ارضی که مدبر اوست باید مهمترین باشه. ولی در گذشته یادتون هست در صفحه 340 گفتیم که در بین عقول ارضیه عقل ارضی مهمتر و بزرگتر از مدبر فلک نهم نداریم. بنابراین با توجه به اون مطلبی که اونجا گفتیم باید بگیم که نور ارضی که خورشید رو اداره می کند اعظم الانوار است بعد از نور مدبر فلک نهم، چون نور مدبر فلک نهم چنانچه قبلا گفته شد اون اعظم العقول الارضی است. پس اگر مدبر شمس هم اعظم حساب میشه، باید اعظم بعد از او حساب بشه، نه اعظم مطلق، اعظم بعد از او. یعنی در بین عقول ارضیه اعظم همه باید اون عقل ارضی مدبر فلک نهم باشه، بعد عقل ارضی مدبر شمس باشه. لذا شارع قید بعد رو میانه. بله اعظم که حساب کردیم حیثی بود، مثلا فلک هشتم مثلا نور نداره در حالی که خورشید نور داره. اعظمیت مطرحه نه اشرفیت. اعظمه، حالا از بعضی جهات ممکنه نور مدبر خورشید اقوا باشه که قبلا هم توضیح داده شد که این نورهای ارضی اینطور نیست که یکیشون من کل جهتن اعلا باشد از دیگری، بلکه من جهتن این اعلاست من جهتن اون اعلاست. اصلا معنی ارضیت همین بود. در اینجا هم که میگیم که اعظم الانواره، یعنی بازم اگر در مجموع حساب کنید صفات فضیلتش بیشتر از بقیه است، اگرچه صفت نقص هم داره. یعنی این عقل ارضی مدبر خورشید رو با عقل ارضی مدبر مریخ که بسنجید میبینید که بعضی جهات شرافت در عقل ارضی مریخ، بعضی در عقل ارضی شمس، منتها مجموع رو که جمع کنید میبینید جهات شرافتی که در عقل ارضی شمس بیشتره. والا اینطور نمیخوام بگیم عقل ارضی که مدبر شمس من کل جهته اشرف، اینو قبلا گفتیم من کل جهته اشرف نیست، اما میخوام بگیم اگر جمع کنید میبینید مجموع شرافت هایی که در عقل ارضی شمس داریم بیش از مجموع شرافت هایی که در بقیه عقول ارضی داریم به استثنای فلک نهم. بعد توضیحاتی هم میدن که بعدن بیان میشه که این نور خورشید باعث میشه که امتزاجات عنصری انجام بگیره و موالید ثلاثه به وجود بیاند و اصلا کل جهان طبیعت وابسته به این نور خورشیده. امتزاجات عنصری عبارت از اینه که چنانچه در هیئت در طبیعی قدیم مطرح بوده و امروز هم مطرحه که عناصر بسیطه داریم که اینها با هم ترکیب میشن و عنصر مرکب رو درست میکنن. ترکیب اینها رو اصطلاحا میگن امتزاج، امتزاجات عنصری، و بر اثر ترکیب این عناصر بسیطه مرکبات به وجود میان، چه مرکبات معدنی باشه چه مرکبات نباتی چه مرکبات حیوانی، که این سه مرکب رو اصطلاحا میگن موالید ثلاثه. اگر تعبیر به موالید هم برای اینه که در افلاک که اثرگذارند تعبیر شده به آباء سبعه، و در عناصر که اثرپذیرند تعبیر شده به امهات اربعه. افلاک بر اثر اون قوایی که خدا بهشون داده تأثیر میذارن در عناصر و امتزاجات عنصری رو به وجود میارن، و از طریق امتزاجات عنصری که قابل اونها عناصر و فاعل اونها افلاکه، سه مرکب عنصری که عبارت از معدن و نبات و حیوانه به وجود میاد. چون این سه تا از تأثیر و تأثیر اون آبا و امهات به وجود آمده، این ستا رو میگن موالید ثلاثه. از موالید ثلاثه معدن است و نبات و حیوان، که انسان هم جز حیواناته. تمام این توجه میکنید که به تأثیر شمس بستگی داره، اگرچه کواکب دیگر هم تأثیر میذارن، منتها تأثیر شمس بیش از تأثیر دیگرانه. همین عوض شدن فصول که باعث پیدایش نباتات میشه و باز همین نباتات باعث بقا حیوانات یا باعث حتی با وجود آمدن حیوانات، تمام اینها همونشو که توجه میکنید به توسط خورشید انجام میگیره. پس خورشید موجودی است که به قول ایشون سلطان سماه، بلکه نه سلطان سما، سلطان کل عالم ماده است، چون تمام عالم ماده رو نور میده و همه رو هم گرم میکنه. البته اینو معتقد بودن که نور کواکب ثابت هم که در فلک هشتمه اثر این خورشیده، ولی امروز ثابت شده که اینطور نیست، اونها خودشون نور مستقل دارن، بعضیشون از خورشید هم اعظمند و چندین برابر خورشیدن. اما با طبق هیئت غریب که میگه خورشید همه نورها از طریق خورشید تامین میشه، خب خورشید سلطان سما میشه، بلکه سلطان کل عالم ماده میشه. بعد از اینکه این مطلب رو میفرماین، میگن که به همین جهت، یعنی به خاطر عظمتی که خورشید داره، در سنت اشراق که ما پیرو همون سنتیم، ما شیخ اشراق پیرو همون سنتیم، در سنت اشراق واجب است که خورشید تعظیم بشه، تعظیم بشه نه پرستیده بشه. یعنی بالاخره یکی از مخلوقهای مهم خداست و ما به مخلوقهای مهم باید احترام قائل بشیم، به هر مخلوقی به اندازه عظمتی که داره. چون خورشید عظمتش زیاده، پس تعظیمش واجبه. و بعدم یه توضیح دیگری دارن که وقتی رسیدیم عرض میکنم. البته این تیکم باید گفته بشه که ایشون سعیش بر اینه که فلسفه اشراق رو زنده کنه. فلسفه اشراق هم فلسفه‌ای بوده که در یونان افلاطون طرفداری میکرده، هم فلسفه‌ای بوده که ایرانی‌ها در سابق طرفدارش بودن. ایشون بیشتر سمت همون فلسفه ایرانی هست، لذا ازش از اصطلاحات خودش رو از همون فلسفه ایران گرفته، به قول خودش فلسفه پهلوی که اون زمان زبان رسمی ایران پهلوی بوده و اون فلاسفه هم پهلویون یا پهلویون میگفتن. ایشون دیگه حالا اسم فلسفه‌ش هم از اونجا گرفته. میگه که در پهلویه خورشید معروف بوده به هورخش، خورشید رو هور، همین الانش هم میگن هور و هورخش میگفتن. بعد مدبر هورخش که همون عقل ارضی شهریر نامیده میشده، که خورشید تلسم اون شهریر بوده، او رب و نو بوده و خورشید تلسم بوده. پس هورخشی که تلسم شهریر است، نورون شدید و زو، نمیگه دارای نوره، میگه نورون شدید و زو، نوریست شدید و زو، سلطان فاعل نهار است و رئیس آسمان است دیگه، بقیشون گفتم از کردم. و هورخش هو اسم الشمس بالفهلویه والذی هو تلسم شهریر، الذی جز متنه وابش نه، والذی هو تلسم شهریر، هورخش اسم شمس است به فهلویه و چیزی است که تلسم شهریر به حساب میاد، یعنی سنم شهریره، شهریر همون رب و نوشه، و هو یعنی شهریر بالفهلویه اسم است برای اعظم و انوار طبقت الارضیه. اعظم انوار طبقه ارضیه یعنی همون عقول، این شهریر اسم برای اعظم اونهاست، اعظم و انوار طبقت الارضیه، التی صفت انواره، انواری که ارباب اسنام نوعیه و تلسمات جسمانیه هند. در بین این انواری که ارباب اسنام نوعیه و ارباب تلسمات جسمی هستند، در بین اینها اعظمشون همین شهریه. بعد ما هو علی الفلک الاعلی الحسی، این بعد ظرف اعظمه، یعنی این شهریر اعظم انوار است. بعد ما، بعد ما، ما هم عبارت از نوره، نور مدبره، یعنی بعد از نور مدبری که او موکل است بر فلک اعلای حسی. علا یعنی مشرف است، موکل است، همون که عرض میکنم موکل الله خوب عبارتیه. بعد از این یعنی اعظم است، شهریر اعظم انوار طبقه الارضی است، ولی نه اعظم مطلق، بلکه اعظم بعد از نور مدبری که موکل است علی الفلک الاعلی الحسی، علی ما تقدم در صفحه 340 که در صفحه 340 گفتیم اعظم الانوار نور مدبر فلک اعظم حسی است، دیگه از او بالاتر ما نداریم. حالا پس اگر میگیم شمسم مدبرش اعظمه، یعنی اعظم بعد از اوست، نه اعظم مطلق. خب و هو رخشی که، و هو رخش الذی هو تلسم شهریر، عبارت مصنف اینطوره که الذی تو عبارتش هست، هو رخشی که تلسم شهریر است، نورون شدید و زو، یه نوریست که خیلی درخشندگیش زیاده. خب بعضی از خصوصیاتشو شارزه دیگری پدید بیاد، ولی مکمل اون امتزاجات و متممش این نور خورشیده. و تکون الموالید و ثلاثه، موالید ثلاثه هم که معدن و نبات و حیوانان به توسط همین نور متکون میشن. بعد یه مطلب دیگر نمیشون اضافه میکنه که من از خارج عرض نکردم، وقتی که امتزاجات عنصری انجام میگیره، خب این مرکب استعدادی پیدا میکنه، استعداد مثلا فرض کنید به دست آوردن صورت معدنی، خب صورت معدنی بهش افاضه میشه. بعد اگر این مرکب تلطیف بشه، استعدادش قوی تر میشه، استعداد به دست آوردن نفس نباتی رو پیدا میکنه، بهش نفس نباتی افاضه میشه. اگر دوباره مرکب تلطیف بیشتر بشه، باز استعداد قوی تری پیدا میکنه، نفس حیوانی افاضه میشه. و اگر لطافتش در حد عالی قرار بگیره، استعداد نفس انسانی پیدا میکنه، خدا بهش نفس انسانی افاضه میکنه. این استعدادات طولی اینا از کجا به وجود میاد؟ ایشون میفرماد استعدادات در به وجود آمدن استعداد بشه، استعدادش قوی تر میشه، استعداد به دست آوردن نفس نباتی رو پیدا میکنه، بهش نفس نباتی افاضه میشه. اگر دوباره مرکب تلطیف بیشتر بشه، باز استعداد قوی تری پیدا میکنه، نفس حیوانی افاضه میشه. و اگر لطافتش در حد عالی قرار بگیره، استعداد نفس انسانی پیدا میکنه، خدا بهش نفس انسانی افاضه میکنه. این استعدادات طولی اینا از کجا به وجود میاد؟ ایشون میفرماد استعدادات در به وجود آمدن استعداداتی که بالاخره مرکب رو قابل نفس میکنند، خورشید دخالت. پس خورشید نه تنها در امتزاجات عنصری دخالت میکند و در تکون موالید ثلاثه دخالت دارد، بلکه در این استعدادات مختلفه‌ای که بالاخره مرکب رو مستعد نفس میکند نیز خورشید دخالت میکنه. و تحصل استعدادات المختلفه المختزیه لافاضه النفوس، واو اضافه است. المختزیت و لحفاظت نفوس ناطقه و صبر و لحراز، استعدادات مختلفهی که اقتضا می کنند بعضیاشون که نفس ناطقه حفاظه بشود، بعضیاشون اقتضا می کنند که صبر مثلا مثل صبر مدنیه حفاظه بشود، بعضیاشون اقتضا می کنند که اعراض مختلف حاصل بشه. تمام این استعدادات با این سه مقتضایی که دارند به وسیله خورشید تحصیل به وسیله خورشید حاصل میشن. پس استعدادات مختلفی که اقتضای این سه امر رو دارن همه تحصیل به وسیله خورشید. خب صفت دیگر خورشید، فاعل النهار، یعنی ایجاد کننده نهار، به وجود آورنده نهار. رئیس السماء، اینو صفت سوم، نه تنها رئیس السماء که عالم کن و فساد بیرون بمونه، بلکه رئیس عالم جسمانی که خود عالم کن و فساد هم داخل باشد، یعنی در افلاک و در عالم کن و فساد این خوشی ریاست داره. خب ریاست داره چه کار میکنه؟ یونوره و یسخنه، زمیر به عالم جسمانی برمیگرده. خورشید این عالم جسمانی رو منور میکنه، گرم میکنه. و یفیض علیه من انواره العجیبه و اشعته القریبه مایتون مبهل کن، از انوار عجیب و اشعه قریبش چیزهایی رو افاظه میکند که کون یعنی وجود موجودات حادث به توسط همین اشعه و انوار افاظه شده تمام میشود. انوار عجیبه و اشعه قریبه رو دیگه توضیح نمیده چیه، چون بالاخره مسلم این انوار اختلاف دارن، لذا آثار مختلف دارن. میبینید نور در بعضی جاها استعداد نفس رو به وجود میاره، در بعضی استعداد صورت رو، در بعضی استعداد عرض رو، در بعضی جا باعث امتزاج میشه، بالاخره به صورت مختلف داره اثر میکنه. پس معلوم میشه اشعه مختلفه هست و ما نمیدونیم این اشعه چیه، چه جوری، از چه جنسیه، ولی میدونیم بالاخره عجیبن زیرا که کارهای عجیب میکنه. البته دخالت قوابل رو نمیشه ندیده گرفت، قوابل هم دخالت دارن در مسئله، ولی تنها قوابل نیستند، بلکه نور خود خورشید هم به نظر آقایون هست. البته دخالت قوابل خیلی قویه، از دو تا، از یک امر واحد در دو قابل مختلف دو امر مختلف حاصل میشه، چنانچه نظیرشو در اون بارونی که در دریای چین میباره در یه فصل از سال گفتن که قطراتی که میریزه، خب قطرات مشابه همن دیگه، فرقی نمی کنن. دو تا موجود از دریا سر بیرون میکنن، یکی ماره یکی صدفه، هر دو دهنشون رو باز میکنن، هر کدوم یه قطره آب که تو دهنشون ریخ میرن تو، میبندن دهنو میرن پایین، اون صدفه تبدیلش میکنه به مروارید این قطره رو، اون یکی تبدیل میکنه به سم مهلک. هر دو یه قطره مساوی رو گرفتن، منتها چون قابل مختلف بوده اون چه حاصل شده مختلف حاصل شده. بله قوابل هم دخالت دارن، ولی آقایون الان خیلی نقش قوابل رو ملاحظه نمی کنن، به خود فاعل توجه دارن، در حالی که خورشید هم امروز ثابت شده اشعهش همش یکسانه، یعنی اختلاف اشعه ما نداریم، همون اختلاف مربوط به قوابله. ولی خب دیگه نظر اینا اینه. ولی هذه الفضائل والکمالات، نه کلمات، والکمالات، ولهذه الفضائل والکمالات ذهب ارباب المکاشفات العقلیه و اصحاب المباحثات شرقیه. ارباب مکاشفات عقلیه یعنی صاحبان مکاشفات، ارباب یعنی صاحبان، اصحاب هم همینطور. مکاشفات عقلیه برای مشا نبوده، اشراق معتقد بوده به مکاشفات عقلیه، میگفته که باید با عقل بعضی چیزا رو کشف کرد، نه تنها با عقل فهمید، اون مشا معتقد بودن که باید با عقل فهمید، اشراق معتقد بود که علاوه بر این که با عقل میفهمیم باید با عقلم کشف بکنیم، کشف کنیم، شهود بکنیم، قالب شهود بود، ولی اونها فقط قالب فهم بودن، قالب تعقل بودن، لذا طرفداران اشراق رو ارباب مکاشفات عقلیه میگن. مباحثات شرقی هم همینه، یعنی بحث های اشراقی، شرق به معنی اشراقیه، بحث های اشراقی. مشاب بحث های اشراقی نداشتن، بحثشون همش عقلی بود، از ناحیه بهشون اشراق نمیشد. اما اشراق میگفتش که شیخ اشراق و طرفداران معتقد بودن که ما اگر هم بحث میکنیم باید این بحث ها به ما اشراق بشه، اگرچه ما یک اقدامات خودمون انجام میدیم ولی بالاخره اشراقاتی هم از بیرون باید به ما نسبت به ما انجام بگیره تا ما بتونیم این مباحثمون رو تشمیل کنیم. لذا اسمشون اصحاب مباحثات شرقی هم بوده. پس ارباب مکاشفات عقلیه و اصحاب مباحثات شرقیه که مابل بیانیه بیانش کرده، من حکمای شرق. حکمای شرق یعنی حکمای اشراق. حالا شاید هم منظور از شرق واقعا شرق باشه، چون بالاخره ایران شرق یونان بوده، از این مناسب به این مناسبت شاید اسمشو بتونیم بگیم منظور از شرق هم همین شرق معمولیه، یعنی شرق در مقابل غرب. ولی ظاهرا مربوط منظور همون حکمای اشراقه، نه شرق در مقابل غرب. شرق یعنی اشراق از بالا میشه، احتمال داره همون حکمت ذوقی در شرق بیشتر بوده، حالا یا در ایران و هند و چین یا فقط در ایران، حالا هر جا بوده، بالاخره حکمت اشراقی بوده، حکمت ذوقی بوده. حکمای شرق میتونه به معنی حکمای اشراق باشه، حکمای شرق میتونه به معنی خودش باشه، یعنی حکمای مشرق زمین. لحاظه الفضائل و الکمالات اینها رفتند الى وجوب تعظیمهی. تعظیمهی ضمیر به هورخش برگرده، مذکر اب نداره، به نور شدید برگرده، به فاعل النهار برگرده، به رئیس السما برگرده، همه مذکره، عیبی نداره. البته اگه به شمس بخواد برگرده باید مؤنث باشه. ضمیرها توجه کنید، همه ایشون مذکر آورد، ینوره و یسخنه و یفیض علیه من انوار العجیب، همه ضمیرها مذکر آمد. علت مذکر آمدنش همین بود که مرجع ضمیر شمس نگرفت، مرجع ضمیر این مرادفات شمس گرفت که همشون مذکرن. و هو المراد من قول مصنف که گفته واجب تعظیمه فی سنت الاشراق، در سنت حکمت اشراقی، این یعنی در روش اشراقی این مطلب هست که باید شمس رو تعظیم کرد. تعظیمش هم به خاطر این کمالاته، نه به خاطر اینکه خدا باشه و قابل پرستیدن باشه، بلکه به خاطر این کمالاتی که داره، لحاظ الفضائل و کمالاته که باید تعظیمش کرد. خب یکی دیگر از فضائل شمس رو در این عباراتی که الان میخوام بخونیم ایشون داره بیان میکنه. میفرماد که شمس بزرگتر از بقیه کواکبه، حتی از قمر هم بزرگتره. این یه شرافتیست برای ما، نزدیکترم هست به ما، قربم به ما داره. نزدیکتر از قمر نیست، نزدیکتر از زهره و عطارد هم نیست، ولی بالاخره نزدیکه. اینم یه شرافت. بعد میفرماد فکر نکن که شرافت شمس در مقدارش و در قربش تنهاست. بله مقدار و قرب برای شرافت هست، ولی این تنها شرافتش نیست، بلکه شرافت دیگری دارد که عبارت است از شدتش، که شمس شدیده، یعنی نور زیادی داره، به طوری که ستاره های ثوابت رو با سیارات رو که تعدادشون خیلی زیاده جمع کنی کنار هم بذاری، اونی روز رو درست نمی کنن. شب که میشه اینا طلوع میکنن دیگه، یعنی ظاهر میشه نورشون، نمیتونن روز درست کنن، فاعل نهار نیستن. ولی این یکی به تنهایی فاعل نهاره، این به شدتش میرسونه که اونا با این همه تعداد زیاد وقتی مجموع میشن، دست به دست هم میدن، با هم جمع میشن، بازم با قمر هم بهشون اضافه میشه، بازم نمیتونن فاعل نهار بشن. اما این یکی به تنهایی فاعل نهاره، نشون میده که نه تنها قرب داره، نه تنها مقدارش عظیمه، بلکه شدتش هم زیاده. و مزداد علل کواکب، مامای نافی است، و مزداد علل کواکب به مجرد المقدار و القرب، بل به شده. این خورشید که الان قرار شد همش مذکر حسابش کنیم، همه زمیر مذکر میاد، این خورشید اضافه بر کواکب به صرف مقدار و قرب ندارد، بلکه شدت هم اضافه بر قرب و مقدارش دارد. کواکب کدومند؟ التی فوقها الى ثوابت، کواکبی که بالاتر از او هستند تا به ثوابت برسیم، یعنی از مریخ برید بالا تا ثوابت. این الى ثوابت مقیا که ثوابت داخل در قایته، قایت داخل در مقایت، برعکس گفتم غایت داخل در مقیاس، یعنی اونایی که فوقشن بریم تا ثوابت، یعنی خود ثوابت هم باشه، ثوابت بیرون حساب نکنید، کل اینا رو حساب کنید، میبینید که این خورشید نسبت به اونها مقدارش بالاتر، قربش بیشتر، شدتش هم بیشتر. اونایی که فوق علتی فوقه ها، یعنی فوق شمس، این که زمین مهندس آمده، اونه که فوق شمسن مریخ است و مشتری زحل از سیارات، خب کل ثوابت هم چه هستن. دون شمس، پایین تر از شمس، زهره است و عطارد و قمر. در نسخه قدیم یک نسخه بدلی گذاشته بعد از علتی فوقه ها، من از ثوابت علتی گفته ممزداد علل کباش به علتی فوقه ها من از ثوابت. این نسخه بدل خوب نیست، که من بیانیه گذاشته که اونی که فوق شمس است فقط ثوابت باشن، این خوب نیست، چون در عبارت بعدی که میخونیم از مصنف هم سیارات فوق شمس رو نوشته هم ثوابت رو نوشته. پس منحصر کردن به ثوابت تنها که از نسخه من برمیاد با عبارت مصنف سازگار نیست، پس همین الا بهتره. علتی فوقه ها یعنی کواکبی که بالاتر از خورشیدن، بالاتری که برو بالا تا به ثوابت برسی و ثوابت رو هم داخل بدون، یعنی کل سیاراتی که بالاتر از خورشیدن به علاوه ثوابت. خورشید بر این کواکب به مجرد مقدار و عظمت کمی اضافه ندارد، به مجرد قرب، قرب یعنی قرب به ماه یا قرب به زمین، اضافه ندارد، بلکه به شدت هم اضافه دارد. چرا به شدت اضافه داره؟ به این بیان، فإنما یترا من الثوابت باللیل، این تصحیح به ثوابت و بعد و باقی سیارات، یعنی باقی سیارات هم اضافه کرده، نشون میده که فقط ثوابت مراد نیست، ثوابت و باقی سیارات مراده. پس اون من نسخه خوبی نبود. فإنما یترا، آنچه که به نظر میرسد، من الثوابت باللیل، در شب، و باقی سیارات، مقدار و مجموعه ها، مقدار همشون رو هم جمع کنی، اکثر می شود من شمس به مالا یتقای است، به مقداری که اصلا قابل قیاس نیست، چون شمس فرض کنید که حالا به مقداری که الان دیده می شود دیگه، اونا نمی دونن که 1300 برابر زمینه یا 13 برابر زمین، 1300 برابر زمین ظاهرا شمس، اگه من اشتباه نشده باشم، یا 13000 یا 1300، فکر می کنم 1300 برابر زمینه، 13000 خیلی زیاد میشه، 13000 برابر، حالا نمیشنم، حالا حالا یا 1300 برابر زمین خورشید یا 13000 برابر زمین، حالا یادم نیست، علی حال خورشید خیلی بزرگه، نه 150 سال نوری بینشون فاصله است، 150 میلیون کیلومتر بینشون فاصله است که در 8 دقیقه نور خورشید به زمین میرسه، 8 دقیقه 8 ثانیه، نه هشته حالا بگتر، ولی 150 میلیون کیلومتر بین خورشید و زمین فاصله است که در اصطلاح هیئت این 150 میلیون کیلومتر میگن واحد نجومی، یعنی یه متر تو علم نجوم 150 میلیون کیلومتر تو علم طبیعت، 150 میلیون کیلومتر میشه واحد، یعنی یه متر اونجاست. اگه مثلا میگن که بین مثلا فلان بین زمین تا فلان ستاره مثلا 10 واحد نجومی فاصله است، یعنی 10 ضرب 150 میلیون کیلومتر. خب دیگه حالا فضیلت دیگه، قرب به زمین قرب فضیلت برای ماست یا فضیلت برای او؟ کوکب، بله کوکبش بزرگتره، نه فلکش، فلک شمس بزرگتر از فلکای بالاترش نیست، فلکای بالاتر مسلم بزرگتر از فلک شمس هست، کوکب شمس بزرگتره، کوکب شمس بزرگتر از کوکب قمره، به قمر چه کار نداریم، به بالاییاش بالاتر، بزرگتر از مشتری و زحل و مریخ و ثوابته و قرب هم که داره. خب این داشته میخوندیم، فإنما یترا من الثوابت باللیل و باقی سیارات، مقدار مجموعشون بیشتر از شمس است، اونم بیشتری به ملایت غایه است، یعنی خیلی زیاد خیلی زیاده، زیادیش هم مقایسه نمیشه، یعنی خیلی زیاده. و لا یفعل النهار، واو واو حالیه است، ضمیر لا یفعل هم برمیگرده به مجموع، در حالی که مجموع این کواکب نمیتونن همه با هم نمیتونن نهار رو بسازن، ولی خورشید تنهایی نهار میسازه. این معلوم میشه شدتش بیش از مجموع اونهاست. فسبحان من صورها و نورها و فی عشق باری و فی عشق جمال باری ها دورها. دورها تشدید بده رو واف باشه نه روزه. منزه از خدایی که صورت به این شمس داده و این شمس رو به توسط این صورت خاص منور ساخته، و باز منزه از خدایی که این شمس را در عشق جمال باری و خالقش که خودش هست به دوران انداخته. یعنی او هم که دارد میچرخد با این همه عظمت به عشق جمال باری تعالی میچرخد. پس او چه جمالی دارد که این جمیل به خاطر عشق جمال او داره حرکت میکنه. ظاهرا نمیتونیم وارد فصل بعدی بشیم، اگرچه من آماده کرده بودم که بخونم دیگه، بقیه شمونه برای جلسه بعدی شمونه.